عزیزان شنونده، ایران قرن 15 عنوان برنامه بعدی ماست.
جوانان قله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15، مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره در خصوص فرصت فناوری ارتباطی و اطلاعات انشالله در ایران قرن 15 صحبت بکنیم. در ابتدا هم همکار بنده برنامه آماده کردن، بشنویم برگردیم خدمتتون معرفی کنم مهمان عزیز برنامه.
امروزه عموم مردم به نوعی با فناوری اطلاعات درگیرند. بهترین تعریف از فناوری اطلاعات ارتباطات ملموس مردم با آن است. فناوری اطلاعات محصول فناوری‌های ارتباطات است. فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر بستر این زیرساخت‌ها سوار شده‌اند. مردم از پیش با تلفن ثابت، تلفن همراه و استفاده از آن آشنایی داشتند، اما این گسترش اینترنت بود که فناوری اطلاعات را وارد زندگی مردم کرد. فناوری ارتباطات به زیرساخت‌های ارتباطی اشاره می‌کند و فناوری اطلاعات به خدمت یا محصولی که بر بستر این زیرساخت‌ها سوار شده است اشاره می‌کند. در واقعیت فناوری ارتباطات و اطلاعات در هم تنیده هستند. شبکه‌های ارتباطی از حدود دهه 60 میلادی با جدی شدن تحول عصر الکترونیک و توسعه کامپیوترها متولد شدند. ایران پس از انقلاب در 10 سال نخست به دلیل درگیری با تعمیر و نگهداری شبکه گذشته و جنگ تحمیلی توسعه جدی در این عرصه نداشت، اما از میانه های قرن 14 مسئله شبکه های ارتباطی در کشور شکل جدی به خود گرفت. در دهه 60 شمسی به دلیل عدم توانایی کشور در پاسخگویی به نیازهای مردم، تلفن کمیاب و استفاده از آن دارای هزینه بالایی بود. پس از پایان جنگ وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرد و در اواخر دهه 70 تلفن ثابت به صورت عمومی در ایران جای گرفت. همزمان با توسعه شبکه‌های تلفن همراه در جهان، ایران همگام با دنیا شبکه تلفن همراه را وارد کشور کرد و در منطقه جزء اولین کشورهایی بود که به توسعه شبکه تلفن همراه پرداخت. در ابتدا استقبال خوبی از آن صورت نگرفت، اما سپس با فشار تقاضای شدیدی مواجه شد. در 40 سال اخیر قرن 14 در بود صنعت، توسعه، استفاده از شبکه ها، زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه های تلفن همراه نسل 4 رشد مطلوبی داشته ایم، به گونه ای که در توسعه شبکه های تلفن همراه و ثابت موفق به کسب جایگاه نخست در خاورمیانه شده ایم. در صنعت کم و بیش در بعضی از حوزه های صنعت ICT توانمندی خوبی داریم، اما در برخی دیگر از حوزه ها وابسته به کشورهای توانمند در حیطه فناوری هستیم. در برنامه این هفته می‌خواهیم به موضوع فرصت فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران قرن 15 بپردازیم. با ما همراه باشید.
خدمت‌های دکتر محمد کشوری، کارشناس فناوری و اطلاعات هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمد میگیم خدمت شما. اگر سلام علیک دارید برای شنوندگان عزیزون بفرمایید تا من انشالله وارد بحث بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. انشالله که بتونیم یه بحث مفیدی رو داشته باشیم که برای شنوندگان هم قابل استفاده باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور گرمتون. آقای دکتر، برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که حالا خصوصا فناوری اطلاعات حالا بعضا با آیتی میشناسن، حالا عوام، یه توضیح مختصر بفرمایید که اصلا بحث فناوری اطلاعات به چی میگن، ابعاد چیه هستن. حالا ممنون میشم.
خب فکر میکنم دیگه امروزه همه به نحوی درگیر فناوری اطلاعات شدن، همه دارن از زیر ساختای ارتباطی، از تلفن همراه، از برنامه هایی که روی تلفن های همراه هست استفاده میکنن و خب ارتباط خیلی نزدیکی دارن. شاید دیگه تعریفش خیلی نیاز نباشه و شاید بهترین تعریف همین هست که مردم لمس میکنن و ازش استفاده میکنن. ولی خب حالا اگه بخوایم یه توضیحی بدیم، واقعیت اینه که فناوری اطلاعات بر محصول فناوری های ارتباطات، به همین خاطره که گفته میشه فناوری ارتباطات و اطلاعات، ICT، خب عبارتی است که همه جای دنیا استفاده میشه و بعداً اون فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر بستر این زیرساخت‌ها سوار شده. خب مردم قبلاً با تلفن ثابت آشنا بودن، بعداً با تلفن همراه و صحبت کردن از طریق تلفن همراه آشنا شدن و کم کم با گسترش اینترنت عملاً فناوری اطلاعات هم توی زندگی مردم اومد و استفاده میکنن. بنابراین توی تعریف ساده، خیلی ساده بگیم، فناوری ارتباطات زیر ساختهای ارتباطی رو بیشتر بهش اشاره میکنه که مردم دارن استفاده میکنن و فناوری های اطلاعات و فناوری اطلاعات هم اون محصول و اون خدمتی که بر بستر این زیر ساختها سوار شده رو بهش اشاره داره. البته خب میگم یه تعریف تقریبی است، ولی به نظرم خیلی راهگشاست توی برنامه که ما از این به بعد هم وقتی توی این گفتگو صحبت میکنیم این تفکیک رو بتونیم قائل بشیم، هرچند خب در واقعیت خیلی جاها اینا در هم تنیده هستن.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر عزیز، وضعیت کشور رو تو این حوزه شما چجوری میبینید؟ یه بررسی باید بکنیم وضعیتمون رو تو قرن 14 هجری. شما این رو چجوری بررسی میکنید؟ ما آیا تونستیم قله هایی رو بزنیم؟ آیا تونستیم به مرز دانشی برسیم؟
خب اگه یه مقداری همین سالهایی که گذشت، خب البته قرن 14 اگه ابتداش رو نگاه کنیم، یعنی حدود سالهای 1300 اونورا، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 15 سال بود که تازه تلفن اختراع شده بود. عدد دقیقش خاطرم نیست، ولی حدود 15 سال 20 سال بود که تلفن اختراع شده بود و بلا فاصله، این با فاصله خیلی کم از اختراع تلفن که همه میدونن گراهام بل اختراع کرد، با فاصله خیلی کم در بعد از چند سال به ایران هم اومد و ما همون از همون موقع مجموعه ای رو داشتیم برای به اصطلاح مدیریت این امور، حالا وزارت خونه، حالا شبیه وزارت خونه های اون موقع البته یه چیز اونجوری بود، ولی چیزی جز این نبود. البته تلگراف هم که خب بیشتر اختراع شده بود، ولی در مجموع تا شاید سالهای حدود 1340 یا حتی 50 خیلی تغییر محسوسی نبود و خب کم کم خیلی با سرعت نسبتاً کم به نسبت تحولات امروز تلفن در خونهای مردم اومد، فقط هم در مناطق شهری یا شهرهای بزرگ بود. از حدود سالهای 1350 به بعد ما میتونیم هم در دنیا، حتی در دنیا هم از دهه 60 میلادی حدوداً تحول عصر الکترونیک شروع شد، یعنی جدی شد و بعد وارد توسعه کامپیوترها شدن و از دهه 70-80 میلادی که تقریباً میشه همون دهه 50 ما و دهه 50-60 ما، چیزی که ما امروزه بهش شبکه‌های ارتباطی میگیم متولد شدن. بنابراین ما در کشور خودمون در قرن 14 اگه بخوایم نگاه کنیم، تقریباً از میانه‌هاش خیلی جدی شد مسئله شبکه‌های ارتباطی که اون هم عمدتاً تلفن بود. ما اگه بخوایم این حدوداً 40 سال اخیر رو که دنیا هم پیشرفت‌های شدیدی شگرفی داشته در حوزه ICT بررسی کنیم، در کشور خودمون تقریباً میتونیم بگیم 10 سال اولش درگیر بیشتر تعمیر و نگهداری اون شبکه گذشته بودیم. خب خودمون هم درگیر جنگ بودیم اولویت کشور جنگ تحمیلی بود و خیلی شاید توسعه جدی اتفاق نیفتاد. فکر میکنم شنوندگان هم اونایی که سنشون اقتضا کنه خاطرشون هست که در دهه 60 تلفن خیلی کمیاب بود، خیلی راحت نبود، هزینه خیلی بالایی داشت. همون موقع چند صد هزار تومان تلفن ثابت خرید و فروش میشد به دلیل اینکه خب کشور این توانمندی رو نداشت که پاسخ بده به نیاز مردم در زمینه تلفن ثابت. جنگ که تموم شد خب شرکت‌های خیلی خوبی ما داشتیم وارد این عرصه شدن، خب یه مقداری از لحاظ شرایط اقتصادی هم کشور وضعیتش بهتر شد و تلفن ثابت توی کشور شروع به گسترش کرد، قیمتش هم کمتر شد و دیگه اواخر دهه 70 تقریبا مشکل تلفن ثابت ما حل شد. اما همون موقع ما توی دنیا توسعه شبکه‌های تلفن همراه رو داشتیم. حالا جالب همونجوری که ما تو تلفن ثابت خیلی فاصله نسبتاً کم از اختراع تلفن ثابت تلفن وارد کشور ما شد، در تلفن همراه هم تا حد زیادی همینجوری بود. یعنی ما اواخر دهه 90 میلادی که تلفن همراه وارد کشور ما شد حدود سال 72، اون موقع هم اون نسل از اون فناوری تلفن همراهی که تو کشور ما پیاده شد تقریبا همون فناوری بود که توی دنیا تو کشور پیشرفته مخصوصا کشور اروپایی، چون استاندارد ما با استاندارد اروپایی نزدیکه، خب شروع کرد توسعه پیدا کردن و ما تو منطقه جز اولین کشورهایی بودیم که شبکه‌های تلفن همراه رو توسعه دادیم. خب اینجا هم اولش استقبال نشد ولی بعداً خیلی مردم استقبال کردن از تلفن همراه و فشار تقاضای شدید ایجاد شد. خب اینجا هم ما هم در بعد صنعت یک سری شرکت ها داشتیم که فعالیت های خوبی داشتن، هم در بعد توسعه شبکه و استفاده از این شبکه ها شبکمون رشد خوبی داشت. و خیلی خلاصه حالا اگه بخوایم بگیم، ما در این 40 سال انتهای قرن 14، حالا به تعبیر شما قرن 14 و در آستانه ورود به قرن 15، ما از نظر زیرساخت‌های ارتباطی وضعیت نسبتاً خوبی داریم. حالا طبق آمارهای بین المللی هم جزء شاخص‌های خوب ماست، یعنی هم شبکه‌های تلفن همراه و هم شبکه‌های تلفن ثابت، که اصلاً شبکه‌های تلفن ثابتمون واقعاً نسبت تلفن ثابت به جمعیت ما جزء فکر میکنم تو خاورمیانه، حالا اگه نگم اولین، تو دقیق آمارش تو ذهنم نیست، ولی ما حدود 30 میلیون تلفن ثابت داریم که توی خاورمیانه قطعا اوله. از نظر تعداد که اوله، از نظر نسبت به جمعیت هم فکر میکنم اول باشه، ولی در تلفن همراه هم در شبکه های پیشرفته نسل چهارم هم وضعیت خوبی داریم. این از جنبه زیرساخت‌های دسترسی مردم به فناوری اطلاعات.
درست.
و حالا خب البته صنعت کم و بیش یا به قول معروف بالاخره کم و زیادی هست تو بعضی حوزه‌های صنعتی مرتبط با ICT، شرکت‌های خوبی داریم، شرکت‌های توانمندی داریم، ولی تو بسیاری از حوزه‌های صنعتی دیگه خب متاسفانه خیلی شرکت‌های توانمندی یا ایجاد نشده یا اگه ایجاد شده بالاخره شرکت‌های کوچیکی هستن و خب بیشتر از این جهت وابسته شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا هستیم. حالا شما از همین گوشی‌های تلفن همراه بگیرید تا بالاخره بعضی دیگه از تجهیزاتی که ما خیلی شاید مردم عادی نمیبینن، ولی اینها عمدتا خب وارداتیه. این یه تصویر کلی از این 100 سال اخیر ده. که میگم 40 سال آخرش خیلی مهمتره به دلیل توسعه فناوری تو این 40 سال.
آی دکتر، حالا ظرفیت‌ها رو اشاره کردی، ظرفیت بالقوه ایران عزیزمون در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه برای حوزه شرکت دانش‌بنیان، شما فکر میکنید چقدر این ظرفیت بالقوه برای این شرکت دانش‌بنیان وجود داره؟
خب ببینید، برای اینکه صنعتی بخواد توی کشور خوب رشد کنه، ما حالا با یه دستبندی میتونیم بگیم 4 تا فاکتور نیاز داریم. یکیش خود زیرساخت فناوری و اون آمادگی تکنولوژیکی شرکت ها و مجموعه کشور هست. عامل دیگه نیروی انسانی توانمنده. عامل بعدی قواعد و مقرراتی است که تسهیل کنه این صنعت رو و تشویق و ترغیب کنه که افراد تو اون صنعت وارد بشن. و عامل بعدی سرمایه و پوله. یعنی ما پول، نیروی انسانی، آمادگی زیرساختی و قواعد و مقررات. قواعد و مقررات مثل دقیقاً شما حالا بخوایم بگیم مثل بازی فوتبال رو در نظر بگیریم، ما بازیکن خوب می‌خوایم، میشه نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت بالاخره ورزشگاه می‌خوایم، امکانات تمرینی می‌خوایم، سرمایه و پول می‌خوایم و قواعد که بالاخره مقرراتی که اون فوتبال بازیکنان بازی میکنن یا فدراسیون ما تعامل داره با باشگاه‌ها یا چیزی مثل این برای نزدیک شدن ذهن. خب توی ICT هم ما این 4 تا عامل رو نیاز داریم تا بتونیم موفق باشیم. من اگه بخوام خیلی خلاصه جمع‌بندی کنم، به نظرم شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های ما از نظر نیروی انسانی بسیار توانمندی دارن، از نظر زیرساخت فناوری هم بسیار قابل قبوله، ولی شاید بشه گفت تو قواعد و مقررات و توی سرمایه و پول مشکلات شاید بیشتره. حالا سرمایه و پول هم نه اینکه نیست، اصلا خیلی جا خوب صرف نمیشه، یا خب در خیلی از موارد هم نیست واقعا، یعنی بالاخره وضعیت اقتصادی کلان کشور و وضعیت خود شرکت ها در مجموع بخوایم مقایسه کنیم با نمونه های مشابه در کشورهای حالا توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای که نزدیک به ما هم هستن به نوعی، خب میتونیم بگیم ضعیفیم. و قواعد و مقررات هم فقط اون قانونی نیست که مجلس مینویسه یا مثلا وزارت ارتباطات مقرراتی میگذاره، بخشی هم قواعد و مقررات نانوشته‌ای هست که تو سیستم وجود داره و عملا تحمیل میشه. مثلا شما میخواید یه کسب و کاری راه بیاندازید، ممکنه قانونم اجازه داده، گفته حمایت هم میکنیم، مقررات هم گفته مانعی نیست، ولی مثلا شما وقتی که به یک جایی میرید، یک سرمایه‌گذاری رو میخواید بیارید، سراغ یک اداره میرید که مثلا کار شما رو نامه‌ای رو امضا بکنه، همه چیز هم قوانین اجازه میدن، ولی به هر دلیل، حتی بخشیش هم شاید ریشه در فرهنگ ما داره، مثلا اون فردی که اونجاست به دلیل اون نگاهی که به موضوع داره ممکنه اون همراهی کافی رو نداره. مثلا شما حتی ممکنه به خانواده‌تون بگید منع میکنن، میگن نه مثلا ضرر به بار میاری، یعنی یک ریشه های فرهنگی هم هست، یعنی این قواعد و مقررات فقط اون چیزی نیست که نوشته شده و به عنوان قانون ابلاغ شده، یک چیزهایی هست که تو ذهن ماست، توی یک بازار یه عرفی تو اون بازار هست. مثلا شما فرض کنید محصولات کشاورزی شما وقتی میخواهید بفروشید، ممکنه قانون و مقررات همه چیز هم اجازه میده، ولی یک قواعدی بین اون دلال و عرضه کننده میوه به صورت عمده و خرده فروش میوه و اینها هست که اون قواعدی که نانوشته است و عرف بازار هست ممکنه یک ورود یک فناوری رو سخت بکنه، یعنی شما وقتی میخواید فناوری رو به اون بخش وارد بکنید مقاومت میکنن، در حالی که قانون هم اجازه میده، هیچ مشکلی هم وجود نداره. پس بنابراین ما تو این حوزه هم بالاخره یک سری محدودیت های اینجوری هست، هم برای خود حوزه، همین که بالاخره حالا توضیح میدم بعدن اگر پرس دیده شد یا مرتبط بود، اینکه ICT امروزه فقط خودش یک صنعت نیست، پیشران بقیه صنایع، یعنی رشد ICT به این هست که در صنایع دیگه وارد بشه و اونها رو متحول. خب اینو دیگه همه داریم میبینیم در حوزه حمل و نقل، در حوزه آموزش، در حوزه کسب و کار، وقتی وارد میشه اونها رو متحول می. خب این خودش یه پارادایم جدیدی است، یک فضای جدیدی است.
با توجه به این نیروی پیشرانی که حضرت علی میفرمایید، اون قوانین و مقررات حالا جنس نرم قضیه است دیگه.
بله بله، دقیقاً بحث نرمه.
چقدر به نظر شما آخه یه بحث، بالاخره ما کشور باید به این سمت حرکت بکنه، بالاخره از رسو فناوری اطلاعات هست و اینها، ما هم ظرفیتاشو داریم. حالا من یه آماری که فکر میکنم وزارت ارتباطات سال 98 داده بود در حوزه ICT، فکر کنم ملازم کردین، که حالا ظرفیت در اقتصاد ایران رو عنوان کرده، میگه که ظرفیت جامعه ایران در توسعه اقتصاد دیجیتال میگه به چند دلیل حائز اهمیت: نرخ بالای شهرنشینی، 5 میلیون جمعیت دانشجوی کشور، 33 میلیون جمعیت جوان بین 20 تا 40 سال، پنجمین کشور دنیا از نظر تعداد دانش آموختان در رشته مهندسی، این خیلی فاکتور مهمه که توسعه، و ضریب نفوذ بالای تلفن همراه. اینها بالاخره شما رو به یک سمتی داره حرکت هدایت میکنه که باید این دانش رو تقویت بکنید. یه بخشی هستش که الان ما خب تو گفتگوهای مختلف اکثر دوستان که میان صحبت میکنن، یه عزیزی میگفتش که ما یه جایی بودیم قرار شدش که جایزه بذارم برای صادرکنندگان نمونه، میگه ما اونجا گفتیم جایزه نمیخوایم، موانع صادرات رو بردارید. ببین خیلی حرفه کلیدیه. در این حوزه هم توزیع شرکت دانش‌بنیان چقدر مثلا این 5 میلیون یا این تعداد بزرگ دانش‌آموختگان رشته مهندسی، بالاخره اینا فضای کسب و کار میخوان فعالیت بکنن، چقدر سهم دولت رو شما میبینید با اون فرهنگی که شما فرمودین که بین مثلا توزیع کشاورزی هم مثال زدین، این چقدر میتونه مثلا 10%، 20%، 70% از این بگه بشه توضیح بدید؟
خب همینجوری که گفتید و اشاره هم کردم، ما تو بحث نیروی انسانی وضعیتمون، شاخصمون از بقیه شاخص‌ها شاید بتونیم بگیم بهترین شاخص ماست، و همینجوری که گفتید فارغ التحصیلان مهندسی ما طبق آمار خود یونسکو هم من چک می‌کردم مقایسش با کشورهای دیگه، تو ذهنم دوم دنیاست از نظر فارغ التحصیلای مهندسی به نسبت جمعیت. حالا
تو منطقه قطعاً اولی،
تو منطقه که قطعاً اولی، حتی تو دنیا هم جزء لااقل 5 کشور اول هستیم از نظر نسبت. البته به نظر من لزوماً شاخص از دید آموزش عالی و برنامه‌ریزی تو آموزش عالی نگاه کنیم حتما قابل تأمله که شاید شاخص مطلوبی هم نباشه، چون معناش اینه که ما به حوزه‌های دیگه شاید کم توجه بودیم. بالاخره جامعه فقط نیاز مهندسی نداره، ولی در هر حال از نظر ICT اگه نگاه بکنیم یه فرصته، هم به دلیل اینکه خب بخشی از این فارغ التحصیلان در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر و امثال اینها هستن که خب بالقوه این زمینه رو دارن که وارد این بخش بشن، و همین که بالاخره کما بیش بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلای ما یه مقداری دیدگاه مهندسی دارن و در حوزه‌های دیگه، حتی مهندسی کشاورزی، مهندسی مثلا مکانیک و غیره، این امکان رو دارن که از تکنولوژی های جدید با اون دیدگاه مهندسیشون، با اون دانش مهندسیشون بتونن از فناوری جدید استفاده کنن. مثلا همین بحث شرکت های دانش بنیان که اشاره کردید، حالا وارد فضای شرکت های دانش بنیان بشن، چه به عنوان کارشناس و بالاخره کسی که داره محصولی رو توسعه میده، چه به عنوان مؤسس و اینکه بخوان خودشون شرکتی رو ایجاد بکنن، بالاخره این فرصت هست و این یه فاکتور مهمه. ولی در این حال نیروی انسانی خوبم فقط کافی نیست دیگه. شما الان باز همون مثال فوتبال رو بزنم، برزیل بهترین نیروی انسانی رو، توانمندترین نیروی انسانی رو توی فوتبال داره از نظر استعداد، ولی خب میبینید مثلا لیگ فوتبال برزیل تو دنیا اصلا جزء شاید 10 تا لیگ اول دنیا هم نیست و بیشتر کشورهای دیگه و لیگهای پیشرفته میان از اونجا نیروی انسانی رو میبرن توی لیگهای خودشون و حالا استفاده میکنن. اینها اینجا هم صنعت ICT رو هم ما میتونیم مثلا اگه لیگ فوتبال تصور کنیم، صرف این که ما نیروی انسانی توانمند داشته باشیم کافی نیست. همینجوری که میبینیم بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان ما در کشورهای دیگه میرن و اونجا مشغول به کار میشن در شرکت‌های خارجی و خب خیلی هم توانمندن. بد نیست، یعنی اگر بخوایم بگیم به نسبت اینکه اینجوری نبود خب این بهتره، ولی واقعیت اینه که بیشترین بهره رو ما وقتی میبریم که این در داخل کشور خودمون اتفاق بیفته و خب این همون چند عامل دیگر رو نیاز داره دیگه، هم سرمایه گذاری نیاز داره، هم مسئله قواعد و مقررات، هم مسئله زیر ساخت هاست و هم نیروی انسانی به عنوان یه فاکتور.
بله، البته بازم من ارجاع میدم به هم گزارش وزارت ارتباطات در خصوص صنعت ICT، میگه راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یعنی خیلی باید توجه ویژه به این هم داشته باشیم. میگه که رشد جهشی و سریع در کسب و کارهای بومی، یعنی این ظرفیت‌های کشور رو میتونه احیا بکنه، جایگزین مناسب برای اقتصاد مقاومت، برای اقتصاد نفتی. میگه توسعه خلاقیت، نوآوری و دارایی نامشهود، صنعت پاک و سبز و مسائل محیط زیست، اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده. این که میتونه این صنعت، این شرکت دانشبنیان بیان کمک بکنن در جهت اینکه ما واقعا از این اقتصاد نفتی فرار کنیم، این ظرفیت بالقوه جوانامون رو حفظ بکنیم. من بازم تاکیدم اینه که احساس میکنم هنوز تو حوزه قوانین و مقررات، تسهیل در قوانین و مقررات، تسهیل در قوانین کسب و کار، شاید اونجا باید توجه ویژه بشه در قرن جدید. حالا با این سوال تموم میکنم حرفمو که تصویر شما از چشم انداز فناوری اطلاعات در ایران چیه؟ یعنی شما 100 سال آینده رو ما باید به کدوم سمت حرکت بکنیم؟ آیا فناوری‌های جدیدتری خواهد آمد که ما باید بهش فکر بکنیم، به سمتش بریم؟
خب پیش بینی 100 ساله که طبعا نمیشه داشت، ولی توجه کنیم به این ضرب المثل خودمون که میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، محوریت از نظر تکنولوژیک با محوریت فناوری اطلاعات خواهد. چیزی که میتونیم بگیم، حالا من شاید اینجا یه پرانتز باز کنم، یه توضیح بدم که کلن عصر زندگی بشر به چند دوره تقسیم میشه. دوره اول دوره کشاورزی بود و محوریت کشاورزی و همه زندگی ما حول کشاورزی میگشت، آداب و رسوم ما، حتی ارزش‌های حتی جوامع، اینکه مثلا بعضی جوامع یا کلن عموما مثلا به پسر ارزش بیشتری میدادن به خاطر این بود که این نیروی کار بود که میتونست تو زمین‌ها کار کنه و یه ارزش اینجوری داشت، و اصلا خیلی مسائل دیگه، فناوری‌ها و اینها حول کشاورزی. تا انقلاب صنعتی، از انقلاب صنعتی خب فناوری‌های دیگه، اختراع ماشین بخار و توسعه خطوط راه آهن و اینها، وارد عصر صنعتی شدیم و اون چیزی که محور زندگی ها شد اون فضای صنعت و آهن و اینها بود. این توسعه شهرنشینی کلن روابط بشر هم حتی دگرگون کرد. و بعد اومدیم تا دوره تقریبا قرن بیستم، میانه های قرن بیستم، که عصر فناوری الکترونیک و ارتباطات شروع کرد توسعه پیدا کردن و الان اون چیزی که روابط ما رو داره شکل میده، تأثیر میگذاره به قواعد ما، حتی به زندگی خانوادگی ما، فناوری اطلاعات. یعنی اینا همه الان لمس میکنیم که اون چیزی که روابط ما رو داره به شدت توش تأثیر گذاره، حتی روابط ما با بچه‌هامون، حتی روابط ما پدر و مادرمون، حتی روابط ما با اقواممون، همین ارتباطات فضای مجازی و اینها هست که خیلی تأثیرگذار شده. خب چیزی که توی 100 سال آینده هم خواهد بود قطعا شروعش با همین فضاست و اینکه ما در این عصر داریم زیست میکنیم و متأثر هستیم از فضای مجازی. اما خب خود همین فضای مجازی هم داره تغییر میکنه. بازم یه مقداری نگاهمون رو بیاریم توی دوره 20 ساله نگاه کنیم، ما همه کاملا برامون ملموسه که تا 10 سال پیش و قبل از اون که با تلفن ثابت و بعد از اون تلفن همراه و صرفا مکالمه صوتی تاثیرگذار بود تو این فضا و کم کم با پیدایش اینترنت که اول اینترنت هم یه شبکه محققین و نخبگان و دانشجویان بود، یعنی مردم عادی از اینترنت استفاده نمی‌کردن تا همین حدود شاید 20 سال قبل، و کم کم مردم عادی باهاش آشنا شدن و بعد از اینکه تلفن همراه دست همه اومد دیگه میشه گفت اینترنت یه چیزی است که همه مردم دارن ازش استفاده میکنن. خب تا الان، یعنی تا انتهای این شاید تا سال 1400، اون چیزی که محوریت داره افرادی هستن که دارن از شبکه‌های مجازی استفاده میکنن برای ارتباطات و پیشبینی خیلی نزدیک به تحقق این هست که تا حدود، البته شروع شده ولی خب حتما رشد خواهد کرد، اتصال اشیا به اینترنت و شبکه اینترنت اشیا هست و چیزی که شاید در شروع این قرن خیلی بتونه تأثیرگذار باشه و به چشم بیاد توسعه اینترنت اشیا، توسعه هوش مصنوعی و ترکیبش با فناوری‌های دیگه است. یعنی من فکر می‌کنم ما باید خودمون رو کم کم آماده این بکنیم که لااقل توی 20 سال اول این قرن جدید ترکیبی از این فناوری‌ها رو داشته باشیم، بریم به سمت اشیای هوشمند، بریم به سمت استفاده از هوش مصنوعی. همین الان شما با بعضی از شرکت‌های بزرگ توی، حالا شرکت‌هایی مثل گوگل، شرکت‌هایی مثل آمازون، اینها الان ارتباط با مشتریانشون دستیارهای صوتی هوشمند رو توسعه دادن. یعنی شما وقتی تماس می‌گیرید با مثلا مرکز تماس یک شرکت، اون فردی که جواب شما رو میده رباته، ولی شما ممکن اصلا متوجه هم نشید. یعنی اینقدر هوشمندانه بر اساس هوش مصنوعی این طراحی شده که جواب شما رو کاملا میده، هر جوری شما سوال کنید با لهجه‌های مختلف، با کلمات مختلف متوجه میشه، آنالیز میکنه و پاسخ شما رو میده. این حالا یه مثال ساده است. مثالای دیگه هم توی حوزه‌های کشاورزی، صنعت و اینها، ترکیب اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خیلی در حال رشد ماهی.
واقعیت مجازی همشه.
بله، حالا واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، اینها چیزایی هست که قطعا توی شروع این قرن ما خیلی بیشتر ازش خواهیم شنید. دیگه میبینید همه، بالاخره تلفن همراه هم هر چقدر عوضم میشه دیگه اون تغییر جدی رو نداره. یه مقداری صفحه نمایشش با کیفیت تر میشه، یه مقداری باتریش بهتر میشه، یه جورایی ما داریم حس میکنیم دیگه انگار توی این بخش تحولات به اشباع رسیده و داره میره به این سمت که دیگه کم کم اشیا دیگه، مثلا یخچال خون، همین الان توی بازار ایران هم وجود داره، مثلا یخچالی که وصل میشه به اینترنت و به شما خبر از یا گزارشی از محتویات یا عکسی از محتویات داخل یخچال میده، یا مثلا روشنایی و گرمایش منزل شما با یه اپلیکیشن روی تلفن همراه قابل کنترله. در مقیاس های صنعتی شما یه زمین کشاورزی خیلی بزرگ با سنسورهایی که در اون تعبیه شده مرتب وضعیت رطوبت، دما و آنالیز حتی پی‌اچ خاک و غیره رو میفرسته به مرکز، آنالیز میشه تا زمان مناسب برای آبیاری، زمان مناسب برای سمپاشی، زمان مناسب برداشت محصول پیشنهاد بشه. این چیزی بود که قبلا اینجوری نبود و همین الان توی کشور خود ما هم داره رشد پیدا میکنه. بعضی از شرکت‌های کشت و صنعت به سمتش رفتن. توی بحث حمل و نقل به همین ترتیب الان خیلی شرکت‌ها دیگه اون مثلا اگه ناوگان حمل و نقل داره، محصولی رو داره جابجا میکنه، از تگ‌های هوشمند دارن استفاده میکنن که در هر لحظه میتونه گزارش بده اون کجاست، و اگه مثلا داره محصولی رو حمل میکنه که یخچال، مثلا تو یخچال، دمای یخچال اون تریلری که داره اینو حمل میکنه تو طول مسیر کنترل بشه که مثلا اگه داره گوشت حمل میکنه این افت دما به اصطلاح قطع شدن اون سیستم خنک کننده مثلا باعث آسیب دیدن اون محصول نشه، و خیلی کاربردهای دیگه که کم کم داره توسعه پیدا میکنه. من فکر میکنم ما باید خودمون آماده کنیم برای انبوهی از این کاربردها و تجهیزات و محصولاتی که مرتبط با این فضای اینترنت اشیا هستن. یه عبارت خیلی خوبی هم به کار میره اصطلاح اتصال هوشمند intelligent connectivity، یعنی ما تا الان یه اتصال خیلی خام داشتیم، یه گوشی داریم دستمون ولی آنالیز خیلی روش نمیشه، یعنی صرفا برای تماس، برای ارتباط پیام رسان، ایمیل. ولی اتصال هوشمند یه دستیار هوشمنده که داره این آنالیزها رو هم انجام میده، حالا با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از بیگ دیتا و غیره. و این کلمه اتصال هوشمند به نظرم توی سالهای بعد ما ازش بیشتر میشنویم و بستر ارتباطات فضای مجازی.
یه سوال برای